قائم الزمان قائم آل محمد
اللهم صل على محمد آل محمد.
طيب الله شیخ محمود، خدا انشالله اجرتون بده.
خیلی ممنون نشدی، خدا به شما هم اجر جزیل عنایت بفرماید.
خدا سایه شما را از سر ما کم نکنه. شیخ محمود پسرت هم از خودت چیزی کم نداره، چنان سوزناک روزه میخونه که خیلی از روحانیای با تجربهش هم اینجوری نمیتونن اشک مردم رو در بیارن.
اینا همه از لطف خداست
و از تربیت شما. این بچه میتونه به مراتب عالی برسه.
انشاءالله که میرسه. مشهدی غلام حسین، آقا محمد تازه دبستان رو تموم کرده، قراره ببرمش مدرسه آیت الله عظما آخوند.
به 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 به، واقعا چه فکری کردی شیخ محمود؟ بره زیر دست آدمایی مثل سید محمد جلالی و شیخ محمد علی دامغانی و خود آیت الله آخوند درس بخونه، با این استعداد و هوشی که داره آدم بزرگ و موفقی بشه.
انشاءالله.
خب آقا محمد خودت چی؟ خودت هم علاقه داری که بری مدرسه علمیه؟
بله مشهد غلام حسین، خیلی دوست دارم که برم اونجا درس بخونم.
قدر بابا تو بدون آقا محمد، خودش اهل علم و دینه، تو هم داره میفرسته تو همون راه و مسیر. ای کاش منم تو بچگیم پدر بالا سرم بود و مکتب و مدرسه میرفتم، اون وقت اینطور آواره نمیشدم.
نفرمایید مشهدی غلام حسین، شما بزرگ ما هستی.
خدا شما رو از بزرگی کم نکنه شیخ محمود. راستی آ شیخ، خودت هم به آقا محمد درس میدی؟
بله مشهدی، از بچگی بهش درس دادم، بازم درس میدم. خوبی محمد اینه که همیشه تشنه خوندن و یاد گرفتنه، اینه که درس مدرسه سیرش نمیکنه. هر روز قرآن و ادبیات فارسی و ادبیات عرب و علوم دینی رو در حد و توان خودم بهش میگم و اونم یاد میگیره.
من مطمئنم که شهر همدان یه روزی به این پسر تو افتخار میکنه.
انشاءالله
انشاءالله.
واقعا که غم انگیزه با این درس خوندناتون سر از ترکستان در میاری. حتی به خودتون زحمت ندادین کتاب مبادی رو باز کنین و عروش بنویسین. چند بار حروف مشبه رو براتون گفتم؟ یاد گرفتن 4 تا حرف اینقدر سخته؟ میدونم با هاتون چه کار کنم. برای دفعه بعد که میاین باید از روی این حروف 500 مرتبه نوشته باشی.
ببخشید استاد.
بله.
گفتم شاید من که حروف مشبه بالفعل رو بلدم و میدونم چه نقشی رو تو جمله دارن، دیگه نیازی نباشه این 500 مرتبه رو بنویسم.
تو بلدی حروف مشبه رو بگی؟
بله استاد.
حروف مشبه رو بگو ببینم.
چشم استاد. انا، انا، که انا، لیتا، لاکنه و لالا.
چه تأثیری تو جمله دارن؟
اسم و نصب میدن، خبر رو مرفوع میکنن.
محمد مفتح.
بله
اسمت همین بود؟ آره.
بله استاد.
تو اولین جلسه هست که میای سر این کلاس؟
بله استاد.
اینا رو از کجا یاد گرفتی؟
استاد دوره قبل هم حجره من نحو میخون، از اون یاد گرفتم.
نحو چقدر بلدی؟
جامع المقدمات رو کامل خوندم، قرآنم تجزیه ترکیب کردم.
بسیار خوب، تو نیازی نیست بیای سر این کلاس.
ولی استاد من سوالای زیادی دارم که باید از شما بپرسم.
از یه کار دیگه میکنیم. میای سر کلاس به بچه ها درس میدی. هر اشکالی هم که داشتی از من میپرس.
چشم استاد چشم.
از همین الان شروع میکنیم. بیا اینجا سر جای من بشین.
اونجا
منم جای شما.
چشم.
خودتم فکر کن من اینجا نیستم. بیا ببینم چه کار میکنی. شیخ محمود، این مدرسه دیگه به درد محمد نمیخوره.
چرا حاج آقا؟ مسئله پیش اومده؟
محمد مثل بقیه بچه ها نیست که دو سال دیگه اینجا باشه. اون هر چیزی رو که باید اینجا یاد میگرفت یاد گرفته، باقی دیگه تکرار مکرراته.
پس من چی کارش کنم؟ اونو کجا ببرم؟
من با خودشم صحبت کردم، پیغام دادم که خودتون تشریف بیارین، حضوری با هم دیگه صحبت بکنیم.
اون هنوز بچه است حاج آقا. من دوست داشتم از محضر شما و اساتید مدرسه شما استفاده میکرد. اون وقت با دست پر هر جا که دوستاش میرفت و طلبگی میکرد.
الان هم دستش پره هم سرش، اما ذهن محمد گنجایش بیشتر از اینا رو داره. محمد قبل از این که وارد این مدرسه بشه خیلی چیزها رو از خود شما یاد گرفته بود.
خودش علاقمند بود، منم باهاش کار کردم.
تو مدرسه ما سنگ تموم گذاشتیم، اینجور دانش آموز کم پیدا میشه؟ تو بین این همه دانش آموز مگه ما چند تا مثل محمد داریم؟ در نهایت سالی یکی یا دوتا. من حتی اجازه ندارم تو حجره محمد بچه های معمولی و کم سواد ساکن بشن.
ما تا آخر عمر مدیون شما هستیم حاج آقا.
نفرمایی چیخ محمود، نفرمایی. برای چی مدیون؟ من این کارو نه برای محمد که برای هر دانش آموز نخبه دیگه هم انجام میدم. در واقع کار من به عنوان مدیر این مدرسه شناسایی و پیدا کردن این بچه هاست. هر وقتم ببینم که اینجور بچه ها سیراب شدن و دیگه نیازی به درس و بحث این مدرسه ندارن، با پدر و مادراشون صحبت میکنم و مطلعشون میکنم.
نظر خود شما چیه آقا جوها؟ کدوم مدرسه رو پیشنهاد میکنی؟
خب نظر بنده رو بخواین میگم حیفه که محمد تو همدان بمونه.
قم یا
نجف اشرف؟
پس اون روز که درباره نجف صحبت میکرد فکرایی تو سرش بود؟
خودتون که میدونین اساتید حوزه و مدارس علمیه مرجع و مقتداشون یا قومه یا نجف اشرف.
بله.
مدام هم سر کلاسا بحث علما و بزرگانیه که توی این دو شهر مهم تشیع مقیم هستن. اینه که بچه ها هم خواه و ناخواه به سمت این دو تا شهر کشیده میشن. شما مگه رشد و تعالی محمد براتون مهمه؟ فقط به این دوتا شهر کنید.
عرض کردم من از اولشم مد نظرم بود که محمد تو یکی از حوزه های مطرح و مهم درسشو ادامه بده، ولی فکر نمی کردم این اتفاق به این زودی بیفته.
این اتفاق مبارکیه.
بله این لطف خداست، ولی
دیگه ولی برای چی شیخ محمود؟
مسئله مادرشه، اون خیلی به محمد وابسته است. اگر بفهمی
باهاش صحبت کن. نباید احساس مادری و یا پدری مانع رشد بچه بشه. تازه محمد دیگه بچه نیست، ماشاءالله برای خودش مردیه. دیر یا زود باید این اتفاق بیفته. امروز نه فردا، فردا نه پس فردا. بالاخره باید اون از خانواده جدا بشه یا نه؟
فرمایش شما متینه.
سلام استاد. سلام بابا.
سلام پسر.
سلام بابا جان.
آقا محمد.
بله استاد.
با پدرت صحبت کردم که از این مدرسه بری یه جای بهتر.
حاج آقا این مدرسه برای من بهتر از هر جاییه.
تعارفاتو کنار بذار پسرم، برو وسایلتو جمع و جور کن که راه درازی پیش داری.
چشم استاد، چشم.
اینم یادت باشه که من به تو خیلی علاقه دارم. هر جا که بودی به یاد این مدرسه باش و وقتی هم همدان آمدی به ما سر بزن. خدا رو چه دیدی؟ شایدم یه روز اومدی و تو همین مدرسه مدرس شدی.
انشالله.
خب شیخ محمود، تا آقا محمد داره وسایلش رو جمع جور میکنه شما هم بفرمایی حجره بنده یه چایی با هم بخوریم.
با اجازه.
چشم شما.
Oh. آقا تو رو خدا یه کاری بکنید.
منم دلم رضا نیست فاطمه خانم.
پس چرا مخالفت نمی کنید؟
محمد دیگه بچه نیست. باهاش صحبت کردم، گفتم حاج آقا آخوندم باهاش صحبت بکنه، اگر قبول نکنه من که دیگه نمیتونم بهش زور بگم.
چرا نمیتونی؟
منم چه کاری نمیکنم.
پس من بهش اجازه نمیدم بره.
این کارو نکن خانم.
مملکت غریبه، کسی رو نمیشناسه، ممکنه هزار جور اتفاق براش بیفته.
من همه اینا رو میدونم، بهشم گفتم، ولی بذار خودش تصمیم بگیره.
آقا مگه خودتون نمیگین حوزه قم خیلی گسترده و بزرگ؟ چرا نمیره قم؟
خب اونم برای خودش دلایلی داره.
دلایلش چیه؟
اولین و مهمترین دلیلش ذریح مقدس مولا علی علیه السلامی که تو نجف اشرفه، بعدیش هم اساتید خبره و بزرگیه، و یه دلیلش هم کتابخونه های نجف اشرفه که هر طلبه یو وسوسه میکنه بره اونجا درس بخونه.
اگه محمد یه خورده بزرگتر بود غمی نداشتم آقا، ولی اون هنوز بچه هست. بله دیار قربت چی کار؟ باش صحبت کنیم، اصلا یه کاری میکنیم چند سال بره قم، یه خورده که بزرگتر شد بره نجف.
نمیدونم والله، فقط نمیخوام جلوی استعداد و پیشرفت این بچه رو بگیریم، نمیخوام جایی درس بخونه که دوست نداره. فاطمه خانم، نشنیدی حاج آقا آخون چیا در مورد محمد میگفت؟
من مادرشم آقا، میدونم که محمد چه هوش و علاقه ای داره، فقط دوست ندارم بره دیار قربت.
حاج آقا میگفت نباید احساسات ما باعث بشه که اونو از تحصیل محروم کنیم. ببین خانم، این بچه که قرار نیست همیشه پیش ما بمونه. محمد بچه زرنگ و با جربوزهیه، اگه از ما دور بشه خود ساخته میشه، میتونه رو پای خودش وایسه. ما تا کی میتونیم مواظبش باشیم؟
بره حوزه قم نمیتونه رو پای خودش وایسه؟ نمیتونه مرد بشه؟
چرا؟ میشه، ولی اگر محمد تونسته تو مدرسه یه حاج آقا آخون به جایی برسه که حاج آقا منو بخواد و بگه این مدرسه و درس ها دیگه جوابگوی محمد نیست،
بله.
فقط به خاطر هوش و استعداد اون نبوده، علاقهش هم بوده. من نمیخوام این علاقه از بین بره، به خاطر همین دوست ندارم بهش امر و نهی کنم.
باید امر و نهی کنید آقا، محمد هنوز نمیدونه چی به صلاحش.
فاطمه خانم، اگر قبول داری که محمد بچه با استعدادیه،
بله،
پس باید قبول کنی که میفهمه داره چی کار میکنه.
پس با این حساب شما قبول کردین که اون بره نجف، درسته؟
تای دلم راضی نیست، گفتم که قرار حاج آقا آخوندم باهاش حرف بزنه، خودم هم باز باهاش حرف میزنم. اون خودشم میدونه که خیلی از اساتید حوزه قم تو نجف اشرف درس خوندن، پس اگر قومم بره همون سواد و دروسو داره. اما محمد بچه ای نیست که بدون رضایت من و تو کاری انجام بده. میدونم که در نهایت رضایت ما روی تصمیم گیریش تأثیر میذاره. فقط ازت خواهش میکنم ناراحتی نکن، بذار اون راحت تر تصمیم بگیره.
تو خیلی سنگ دل شدی شیخ محمود.
فاطمه خانم این حرفو نزن، تو نمیدونی تو دل من چه آشوبیه. خودت هم میدونی که محمدو چقدر دوست دارم، ولی چون دوستش دارم میخوام به خاطر دل من تصمیم نگیره، بلکه اون کاریو که دوست داره انجام بده. حال تو رو میفهمم، ولی
آقا محمد هیچکی حال منو نمیفهمه، هیچکی حال مادری رو نمیفهمه که وقتی بچهشو یه روز نبینه زندگی براش جهنم میشه. حالا اون مادر چه حالی داره وقتی فقط بچهشو ماه ها و سال ها نبینه؟
ای بابا خیلی دیگه داری شلوغش میکنی خانم. محمد اومد، خواهش میکنم چیزی نگو، بذار اول من باش حرف بزنم.
باش آقا شما صحبت کنید.
Thank you.
در کوچه باغ قصه ها با هم قدم می زنیم. همراه زیباترین کلمه ها پرواز می کنیم. با ترنم دلنگیز چشم سار صدا جهانی سرشار از خیال خواهیم ساخت. اینجا ایستگاه بیمانند نمایش رادیویی است، جلوه‌گاه بی‌بدیل تخیل و تفکر. رادیو نمایش موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز.
زورق خیال درنگی بر داستان‌های ایران و جهان. به نام خالق خلاق، باشد که با هم در سفر بر امواج به ساحلی برسیم روشن و گرم و در آفتاب پرتلالو آن و صدای آرام بخش امواج این گستره لایزال دلارام شویم و چشم به افقی روشن‌تر بدوزیم. می پایمت، اثر تریزا دریسکول، کتابخوان ایوب آقاخانی، قسمت 27، 31 شاهد.
همراه لوک توی آشپزخانه هستم. دهانم خوش شده، قلبم به شدت میتپد. توی جیبمان شیء پلاستیکی تختی قرار دارد که کف خیابان جلوی مغازه پیدا کردم، یک تکه پلاستیک ساده که بدجوری گیر جمع کرده. چرا لوک باید به من دروغ بگوید؟ خاطر تمام این اتفاقاتی است که در زندگیش رخ داده، حتما چون عصبانی است و من به جای اینکه حواسم به او باشد درگیر گم شدن آنا بالارد بودم. خب معلوم است که باید عصبانی باشد. از من سوال میکند آیا دوربین نقشخوانی را که برای کوهنوردی گرفته بودم یادم هست یا نه، همانی که با مدال به من داده بودند. سعی میکنم صدایم را آرام کنم و دوباره بپرسم که منظورش کدام دوربین است و او توضیح میدهد که همان دوربین نقشخوانی پلاستیکی. میخواهد از من قرض بگیرد. لیست یکی از سفارشایش انقدر ریز چاپ شده که نمیتواند درست بخواندش. صورتش را میکاوم، اما چیزی را که بتواند کمکم کند پیدا نمیکنم. به این فکر میکنم آیا به مغازه آمده بود تا ببیند در چه وضعیم؟ یعنی بعد نظرش عوض شده؟ چرا باید چنین کاری کند؟ چرا باید دروغ بگوید؟ اصلا سر در نمیآورم. چند سال پیش گمش کردم. چرا یه ذره بین نمیخری یا یه عینک مطالعه؟ عصبی به نظر می رسد. دوست نداری عینک بزنی؟ از من می پرسد کی گمش کردم. چرا برای تو باید انقدر مهم باشه من کی گمش کردم؟ اصلا اون چه اهمیتی داره؟ تو یه کاغذ نمی تونی بخونی ذره بین می خواهی، نه دوربین. تلفنم روی میز کنار کتریس و وقتی پیامکی می رسد می لرزد. توجهی به آن نمی کنم. بعد تلفنم شروع میکند به زنگ زدن. به سمت تلفنم میروم و میبینم که متیو است. گوشی را روی گوشم میگذارم. چیزی که میگوید رو کم میکند. فهمش برایم دشوار است. باید تلویزیون رو روشن کنیم لوک. به سمت قفسه بالای ردیف سبزیجات اشاره میکنم تا لوک کنترل تلویزیون را پیدا کند. از من میپرسد چه کسی پشت خط است. تلویزیون رو روشن کن لوک. بزن یک کانال خبری، فرقی نمیکنه هر کانال خبری که شد. کنترل را به سمت تلویزیون صفحه تخت کوچکی که بالای قفسه مملو و از کتاب های آشپزی و پوشه های مختلف است میگیرد. وقتی بالاخره تصویر روی صفحه آشکار می شود، لوک دنبال یک کانال خبری می گردد. هیچ صدایی شنیده نمی شود تا اینکه عکس آشنای آنا صفحه را پر می کند و یک سری کلمات زیرش رژه می روند. خدای من، درست مثل آن شب در هتل. صداش را بلند کن لوک، زود باش. همینطور که دارم نوار زیر عنوان خبر فوری را می خوانم، متیو هم اطلاعات کمی را که دارد با من در میان می گذارد. زیر نویس کارل پرستون را یکی از مظنون‌های قضیه گم شدن آن نابالغ معرفی می‌کند. زیر نویس دوم تأیید می‌کند که خیابان‌های اطراف یک بلوک آپارتمانی در اسپانیا توسط پلیس احاطه شده است. چند ساعت قبل صدای شلیک گلوله از آنجا شنیده شده. پلیس هم خودش را به سرعت به آنجا رسانده. وقتی صدای مهیبی شنیده می شود، تصویر از محل حادثه به داخل استودیو برمیگردد. آنجا یک مجری بلوند چند ورق کاغذ را مرتب می کند و دست راستش را روی گوشیش می گذارد. ما فعلا اطلاعات بیشتری نداریم. این چیزیست که هم مجری می گوید، هم متیو. حالا صدای متیو توی گوشم در حال رقابت با صدای تلویزیون است.
اگه اطلاعات بیشتری به دست آوردم دوباره به زنگ میزنم. پلیس امیدوار بود که این موضوع رسانه ای نشه، اما همسایه ای که به پلیس زنگ زده بود بعدش به شبکه تلویزیونی محلی هم زنگ زد.
از او تشکر میکنم و صدایم را پایین تر میآورم تا مختصر حال بچهش را بپرسم. او میگوید چند ساعت دیگر به بیمارستان برمیگردد، اما اگر لازم شد میتوانم به او پیامک بزنم. و حالا من و لوک شوکه توی آشپزخانه ایستادیم و کلمه‌ای که چند لحظه پیش گفتم، یعنی بچه، بینمان معلق است و در همین حین مجری اطلاعاتی را که دارد اظهار میکند. او اذعان می‌دارد که فعلا همه چیز مبهم است، اما بر اساس قرائنی که تاکنون به دست آمده، پلیس به محل این بلوک آپارتمانی واقع در شهرک کوچکی حوالی 2 مایلی شهر ماربلا رفته است. یکی از اهالی تصویر مردی را که اخیراً پلیس بریتانیا منتشر کرده بود شناسایی کرده و به پلیس اسپانیا خبر داده است. او در واقع یکی از 2 مظنون اصلی پرونده آدمربایی نوجوانی به نام آنا بالارد است که سال گذشته در لندن روبوده شده و شناسایی شده. حالا مجری پشت تلفن با خبرنگاری صحبت میکند. میگوید درست پشت نوار زرد پلیس در صحنه جرم ایستاده است. چرا تصویر زندش پخش میکنن؟ منظورم خبرنگار است. به لوک نگاه میکنم. شاید هنوز دوربین نبردن اونجا. لوک روی صندلی کنار کانتر نشسته و کنترل تلویزیون هم هنوز دست اوست. اطلاعات بسیار زیادی توسط خبرنگار در گفتگو با نیروهای پلیس از تلویزیون پخش می شد. هنوز هم کلی پلیس آنجا بود، برخی مسلح و برخی. آن چیزی که دیده می شد فقط گله پلیس ها بود. اسلحه‌شان را نمی دیدم. همه جا پر از ون، عوامل تلویزیونی، چراغ‌های رنگارنگ، آژیر، نوار زرد. بعضی هایشان با کامیون آمده بودند. فکر میکنم همه تصور میکردند یک عملیات تروریستی است. پلیس هنوز هم ظاهراً نتوانسته نگاهش را از آنجا بردارد. این اتفاقها در رابطه با پرونده ناپدید شدن یک دختر نوجوان به نام آنا بالارد رخ داده است. با دیدن گزارش تلویزیون عضلات معده هم منقبض می شوند. لوک فوراً به طرف من برمیگردد. چشمهایش گشاد شدند و پلک بر هم نمی زند. دوست دارد بداند من فکر می کنم آیا این ماجراها درباره آنناست؟ نمی دونم لوک. اگر درباره آناز چرا فرار نکرده؟ منظور لوکین بود که اگر او آناز و مردک اسیرش کرده، او میتوانست فرار کند. چرا نکرده؟ هنگامی که طرف بعد از حبس کردن آنا سر کار میرفته. قلبم بیرحمانه توی سینه هم، سرانگشتانم و گردنم میتپد. انگار خونم ناگهان تصمیم گرفته به سرعت اعضای بدنم را بپیماید و در این لحظه میفهمم همیشه بدترین حالت را تصور کردم، اینکه آنا مرده است. هضم این احتمال جدید و غیر منتظره که او ممکن است زنده باشد برای قلبم دشوار است.
من باید بشینم.
لوک میگوید باید زودتر به بابا زنگ بزنیم و به او بگوییم که زودتر به خانه برگردد. اما من مخالفم. او سرش شلوغ است. لوک بدون توجه به حرف من تلفنش را از توی جیبش در می آورد و بین شماره تماس‌هایش دنبال اسم پدرش می گردد. بعد وقتی گوشی را جلوی گوشش می گیرد و ظاهراً منتظر پاسخ می ماند، حالتش عوض می شود. ناگهان لوک با مکسی می گوید شاید آنا با کارل فرار کرده باشد. این فکر به ذهن خودم خطور نکرده بود. با شنیدنش اخ می کنم. نمی توانم درکش کنم. بیش از حد برایم سنگین است. این قطعه از پازل سر جایش قرار نمی گیرد. شاید اصلا گم نشده. شاید این همه سرزنش و ملامت خود در طول سال فقط وقت تلف کردن بوده. شاید واقعیت این است که او از زندگیش در کارنوال متنفر بوده و از خانه فرار کرده باشد. اگر این باشد، من یک سال عمرم را به خودم بدهکار میشم.
سی و دو. پدر هنری روی صندلی عقب ماشین پلیس می نشیند و به مناظر آشنایی که از پشت شیشه مات و تیره خود رو به چشمش می خورند خیره می شود. ایستگاه اتوبوس، یادمان جنگ که امروز یک دسته گل سفید تقدیمش شده است. هنری سعی می کند دلیلش را به یاد بیاورد. آیا امروز سالگرد آغاز جنگ است؟ نمی تواند چیزی به خاطر بیاورد. بعد زنی را با یک بارانی مشکی می‌بیند که مشغول هل دادن یکی از آن چرخ‌های خرید خنده‌دار است. چرخش به رنگ سبز و آبی شطرنجی است و یکی از چرخ‌هایش لغ می‌زند و برای همین چرخ مدام به سمت راست منحرف می‌شود. زن هر چند ثانیه یک بار باید گاری را به سمت چپ بکشد تا چرخش در مسیر درست قرار بگیرد. روی صندلی جلو گروهبان مشغول صحبت با تلفن خود است. شنیدن حرف‌های یک طرف فقط آدم را عصبی می‌کند. بدون شک اتفاق مهمی در جریان است، اما هنری هنوز نمی تواند از آن سر در بیاورد. چرا یک دفعه به او اجازه دادند برود؟
همیشه خواهش کنم یکی بهم بگه چی شده.
بالاخره گروهبان تلفن را قطع می کند و به سمت هنری برمی گردد، طوری که هنری می تواند یک طرف صورتش را ببیند.
فعلا نمیتونیم چیز زیادی بگیم آقای بالارد. یه عملیات پلیسی تو اسپانیا در رابطه با جستجوی دختر شما در جریانه.
اسپانیا؟ چرا اسپانیا؟ من نمیفهمم.
خب ما هم امیدوار بودیم رسانه هایی چی نفهمن، اما همه چیز ظاهرا لو رفته.
چی لو رفته؟
یه شاهد کارل پرستون رو با هویت جعلی شناسایی کرده، اون تو اسپانیا زندگی و کار میکنه. شاهد ظاهرا بازپخش برنامه سالگرد تلویزیونی دیده بود. پلیس محلی اسپانیا رفته اونو به نمایندگی از ما دستگیر کنه. برنامه هم این بوده که یه نفر از تیم ما بره اونجا. همکاری با پلیس‌های خارجی گاهی وقتا میتونه خیلی پیچیده باشه. یه پروتکل‌های مخصوصی داره که خیلی نمیشه ازش استقبال کرد. کلاً سخته. باید با احتیاط رفت جلو.
بعدش چی شد؟ درباره آنا چی میگه؟
بازرس خود جواب میدهد.
ظاهرا ما هرچی توضیح بدیم شما باز سوال میکنی، نه؟
خب واقعا به مرگ نمیدین؟
همه چی از کنترل خارج شده. اون در برابر پلیس مقاومت کرده. ما یه وضعیت زنده داریم.
وضعیت زنده دیگه چه کوفتیه؟
یعنی اخبار داره مستقیم نشونش میده آقای بالارد. کتی پیش همسر شماست. وقتی برسونیمتون خونه میتونید در جریان تازه ترین اتفاقات قرار بگیرید. شاید اونا بیشتر از ما بدونن.
آنا چی؟ کسی چیزی درباره آنا میگه؟
متاسفم آقای بالارد، ما چیز بیشتری نمیدونیم.